سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و له الحمد انه خیر و ناصر و معین. اولا تبریک عرض میکنم سال روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت شما بزرگواران، و روز دختر رو خدا انشالله که به همه ما توفیق شناخت ولو بخشی از قدر و منزلت اون بزرگوار رو انشاءالله عنایت بکنه و ما رو در دنیا از نعمت زیارت و آخرت از نعمت شفاعت اون بزرگوار انشاءالله بهره‌مند بفرماید. یه کسی میرزای قمی رو در عالم رؤیا دید. میرزای قمی صاحب کتاب جامع الشتاته و فقیه خیلی پارسته‌ایه. در عالم رؤیا به او گفتش که اهل قم بود، روحانی بود اون فرد، خودش هم عالم بود. گفت ما قم زندگی میکنیم و به نوعی مثلا همسایه حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم، این در قیامت به کار ما میاد، یعنی حضرت معصومه ما رو شفاعت میکنه. این عالم میگه که میرزای قمی با یه عصبانیتی به من نگاه کرد، گفت اهل قم رو که من شفاعت میکنم، حضرت معصومه برای کل عالمه، چرا اینقدر نظرت پایینه و اینقدر کم گرفتی حضرت معصومه سلام الله علیها رو؟ حالا ما شاید امثال بنده کمتر توجه داریم یا کمتر عنایت داریم به این که چه گوهری در کنار ماست، و حتما حواسمون به این هست و حواسمون به این هست که اون بزرگوار اسمشون فاطمه است، معصومه لقبشونه، یعنی سه تا امام معصوم، امام کاظم، حضرت رضا و امام جواد علیهم السلام، سه معصوم ایشون رو معصومه نامیدن، یعنی سه معصوم شهادت دادن بر اسمت این بزرگواری که در قم مدفون هستن، و شأن و مقامیشون که دیگه از حقیقی مثل بنده گفتنش بر نمیاد. خدا انشالله که ما رو در آخرت از نعمت شفاعتون بزرگوار انشالله بهرمند بکنه. بحثی که امروز انشالله میخوایم در موردش که حالا دو جلسه ای با هم گفتگو کنیم، جریان شناسی سیاسی در ایرانه. من حقیقتش بعد از اینکه موضوع رو پذیرفتم از خودم سوال کردم برای چی پذیرفتم این موضوع رو، و چه ضرورتی داشت که این موضوع اونم با این مثلا زمان کوتاه. واقعا مطلب اینه که ما طرح مطالعاتی جریان شناسی سیاسی رو داریم چارچوبش رو می‌بندیم با دوستان، حدودش حداقل 100 ساعت بحث، یعنی همین موضوعی که الان می‌خوام عرض بکنم خدمت شما تلخیص شده حداقل 100 ساعت کلاسه. و بعد با خودم گفتم آخه چه کاری بود، نمی‌دونم، حالا شاید مثلا موقع حواسم نبود که جریان شناسی خیلی مفصله و دیگه مهمترین کاری که این روزا کردم از اینجا بزن، یعنی هی آوردم قد دو ساعت بازم شده 16 صفحه، اول آخرش بزنیم 14 صفحه پاورپوینت. لذا پیشا پیش اصخایی میکنم که یه جاهایی همچون تانتان میگم رد میشم. پاورپوینت رو انشالله بزرگواران زحمت میکشن روی سایت میذارن، اگه حالا مطلبش رد شد و اینها نگران نباشید، صوت رو هم بارگذاری میکنن، اگر یه جایی چون مجبوریم سریع بگیم و رد شیم نگران نشید که اگر به یادداشت نرسیدید. و طبیعتا این یه طرح بحثی است، اما عرض میکنم که دوستان ما دارن طرح مطالعاتی جریان شناسی سیاسی در ایران رو آماده میکنن که ان شاء الله اگر مشکلی پیش نیاد فکر میکنم تا شهریور ماه تمام بشه، و با امید خدا از مهر اون قالب و اون بسته قابل ارائه بشه برای بزرگوارانی که میخوان خیلی مفصل و تفصیل، هم بسته شیرین و طبیعتا شنیدنیه چون ابعاد تاریخی داره، هم فوق العاده آموزنده دیگه، اگر کسی نگاه تحلیلی داشته باشه خیلی به نظرم براش مفید خواهد بود. حالا امروز ما به نوعی تو این دو جلسه میخوام یه طور که به بس بزنیم، و اگر یه جاهایی میگذریم از این باب شما هم خیلی نگران سرعت بس یا اینکه همه ابعاد رو نمیپردازیم نشید. بس رو از اینجا آغاز بکنیم، سه چهار تا کلمه رو تعریف بکنیم. جریان یعنی چی؟ جریان سیاسی به چی میگن؟ جریان شناسی یعنی چی؟ و جریان شناسی سیاسی به چه معناست؟ تعریف رو فقط در این حد که بخونم و سریع ازش رد شیم. جریان به اون تشکل، جمعیت یا گروه اجتماعی معینی میگن که یه مبانی فکری داره از یه رفتار خاص اجتماعی هم برخورداره. تا یه جمعیتی با یه مبنای فکری و یه منش اجتماعی با این تعریف جمع نشن، یک جریان ایجاد نمیشه. خب جریان سیاسی به چه معناست؟ این جریان که سیاسی میشه وقتی که یه حرکت سیاسیه و یه جریان تشکیل یافته‌ای با رویکرد سیاسی بتونه با یه ایدئولوژی که مشخصه و گرایش فکری دقیق رهبری درست بکنه، بدنه درست بکنه و یه حرکتی رو بنیان بذاره. حالا تعاریف مختلفی که از جریان سیاسی دادن رو نمیخوایم بپردازیم. یک جریان شکل گرفته، رویکردش سیاسی میشه، بعد از ایجاد رویکرد سیاسی موفق میشه رهبری داشته باشه، بدنی و یه حرکت نظاممند سیاسی رو چیکار کنه؟ آغاز بکنه. اگر این اتفاق بیفته بهش میگن چی؟ میگن جریان سیاسی. خب جریان شناسی به چه معناست؟ فارغ از این که جریان شناسی متعلق چی باشه، مثلا جریان شناسی سیاسی باشه، فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی یا هر چیز دیگر، جریان شناسی یعنی تحلیل و شناخت منظومه، یه چارچوبی و گفتمان در کنار چگونگی شکلگیریش یه چارچوبیست. اینو میخوایم بشناسیم، بعد بریم ببینیم چی شد این به وجود اومد، کیا به وجودش آوردن، اون آدمای شاخص و مهمش چیان و مبانی و نظرات و دیدگاهی که ارائه کردن به چه صورتیست. این هم میشه جریان شناسی. خب جریان شناسی سیاسی با توجه به این مقدماتی که گفتیم به چه معنا خواهد بود؟ دو تا تعریف رو که حالا جمع و جورتر بود و به بحث ما بیشتر می اومد انتخاب کردم، خود تعریف رو می خونم. یک، شناخت بسترها و چگونگی شکلگیری احزاب سیاسی همراه با تعامل و نزاع میان آنها که پیش از آن نیز آشنایی با مبانی فکری هر یک از آنها ضروری است. این یه تعریف خیلی جمع و جوره. دو، شناخت فرایند شکلگیری یک اندیشه به همراه بررسی مبانی فکری اعتقادی و دیدگاه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دسته از احزاب، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی که دارای همسویی در مواضع، رویکردها و گفتمان‌ها باشن. اینا چهار تا کلمه که بیشتر تو بس به کار میاد. شما جستجوی معمولی هم بکنید این کلمات توی فضای مجازی فراوان ازش تعریف دادن. اما یه نکته اینجا به عنوان تکمیل زیر تعریف آوردم که از تعریف مهمتره. فقدان قاعده در مواضع و اسامی جریانات سیاسی. یکی از چیزایی که در ایران جریان شناسی سیاسی رو خیلی سخت میکنه اینه که اصلا جریانات سیاسی معلوم اصلا هیچ مشخص نیست. یعنی مثلا بزرگوار امروز با تابلو الف میان تو میدون، بعد پس فردا همیشون با تابلو ب میاد. سادش کنم، در کشور ما احزاب و شخصیت ها شناسنامه نداره. شما اگه شناسنامه داشته باشی نمیتونی که امروز اسم تو بذاری علی، فردا بذاری حسن، پس فردا بذاری حسین، که اسمت یا علیه یا حسن یا حسینه، فامیلت هم همینطور. کشور ما امروز من علی غلامیم، فردا حسن غلامیم، پس فردا حسینه مثلا جوادیم. چجوری میشه امروز علی غلامی تو بورس، فردا حسن غلامی، پس فردا حسین جوادی؟ به همین سادگی. یعنی که دارم میگم هیچ جای تعجب نداره ها. بعد خواهیم رسید تو اون قسمت های انتهایی که امیدوارم عرضه تیم دو جلسه برسیم که آقا یه عده استحاله شدن، یعنی اونایی که سن و سالشون الان اقتضا داره، اگر که دیروز بنده رو دیده بودن و امروز بنده رو احتمالاً از تعجب، احتمالاً نه قطعاً از تعجب سکته میکردن. این حرفا رو شما داری میزنی، آره خوشحال دیروز اونا رو گفتی، دیروز دیروز بود. این استحاله و انقلاب‌های خارق‌العاده ها، من سادش بکنم، قریب به اتفاق افرادی که امروز ادعای آزادی مطلق، آزادی بیان، مطبوعات، عقیده، نمیدونم جوانان آزاد باشن، دوست باشن، آبشار، گل، این چیزا دارن، قالبشون اول انقلاب با یه تانکر عسل قابل لیس زدن نبودن. اغلبشون میترسن بگم همه، چون ممکنه دو تا استثنا داشته باشه. و قریب به اتفاق افرادی که امروز متهمن به تهجر، خشونت، گروه فشار، آدمایی که اول انقلاب جلوی اینا رو میگرفتن و مظهر عقلانیت بودن، نمیگم همه چون اونجا هم باز استثناء داریم. فرصت معلومی چی به چیه؟ جناه راست، جناه چپ. اونایی که تو جناه راست میگن موازه جناه راست کنده، باید سریعتر حرکت بکنیم، میشن کارگزاران. جناه چپ اونایی که میگن کنده، باید تندتر حرکت بکنیم، میشن دفتر تحکیم وحدت. خب یعنی دو تا طیف مخالف دو تا افراد دارن، یعنی دیگه خیلی با هم مخالفن. این دو تا سر 76 با هم ائتلاف بکنن سر ریاست جمهوری. آقا معذرت میخوام، خواستگاه شما دو تا با هم تلاقی داشتن و شما نمونه تشدید یافته جریانات خودتون چجوری با هم ائتلاف کردین الان؟ یعنی چی؟ یعنی شناسنامه ما برخطه. اسم چی دوست داری؟ مثلا میشه شما کامبیزخان پژمانزادگان باشین؟ بله. حالا میشه چنگیزخان آتیلاییان باشین؟ بیا. چی دوست داری؟ یعنی واقعا اینقدر منو بازه؟ آره. در جناح‌بندی سیاسی تو کشور ما منو مطلقا بازه. یعنی شما یه چیزایی میبینید در هیچ جای دنیا سابقه نداره. و به همین خاطر اختلاف جناح اختلاف مطلقه. مثلا در آلمان میگن یا در انگلیسه در هر جایی آقا حزب کارگر اینو میگه، محافظه‌کار اینو میگه، دو گروه سیاسی رقیبن دیگه، ولی تو خیلی از موضوعات با هم چیه؟ یعنی مثلا جناح کارگر و موضوع تو فلان موضوع هر دوشون اینو میگن. یا مثلا فرض کنید 5 تا جناحن، این 5 تا جناح فرهنگی اولی به دومی میخوره، اقتصادی سومی به چهارمی میخوره، اجتماعی پنجمی به دومی میخوره، اشتراکات دارن. برای تو کشور ما اینجوریه، من جناح الفم، آقا جناح ب، هر چی اون بگه من باش مخالفم. یعنی اون تو اقتصاد هر چی میگه من نقطه مقابلشم، تو سیاست چه جور مثلا چه اتفاقی افتاده؟ چرا اشخاص موضوعیت پیدا کردن؟ چون جناح که نیست که. الان شما یه اسم تو ایران نام ببرید که به اساس اساسنامه شفتار میکنه، اصلا چند تاشون اساسنامه دارن؟ تو هم انتخابات زیر احزاب مثل لوبیا سهرامی تشریف میارن، بعد انتخابات هم مثل جک از اون بالا میفتن پایین. بچیم اجزای جریان شناسی ما چیان؟ یه جریان شناسی به نظر میرسه لااقل 4 تا جزء داشته باشه. یک، فرآیند شکل‌گیری یک اندیشه و تفکر که من بعد خواهم گفت تو نوع نگاه میخوام یه ذره، یعنی یه چیز دیگری بگم، یه جور دیگری رفتار بکنیم و نگاهمونو متفاوت کنیم. مثلا جریان شناسی یه اندیشه و تفکر چجوری شکل میگیره؟ خیلی کیاست میخواد. شما خواستگاه یه فکر رو خوب متوجه بشی، خوب که این اعوجاج از کجا در میاد و تهش میشه این. یعنی دو تا خط دارن حرکت میکنن، خط اولی از دومی 1 میلیمتر فاصله میگیره، این هرچی میره جلوتر بیشتر میشه. چی میشه؟ یه مثال رو یه بزرگواری توی ایام 88-89 میزد، خیلی بد جور یاد من میده، نمیدونم چرا. میگفت ما 88 با یه سری از دوستان مذهبی خودمون اختلاف داشتیم سر انتخابات که بالاخره تقلب شده یا نشده. میگفت سال بعد دیدمش، 1 سال بعد انتخابات تو 88، مثلا من میگفتم تقلب نشده، بزرگوار میگفتن تقلب شده. میگفت 1 سال بعد دیدمش، میگفتش که حالا از زینب انقدی هم که میگن تو کربلا اذیت شده دیگه اذیت نشده. از کجا آغاز شد؟ از چه رفتی داشت؟ آغاز انتخابات تمام شد، الان ول کن بیا با هم بریم هیئت. کدوم هیئت؟ هیئتی که آخرش برای آقا دام میکنن یا نمیکنن، یعنی هیئت معتقد به تقلب در انتخابات هست یا نیست. آخه دیگه انتخابات رو به هیئت نکش، باید بکشونیم. این یعنی چی؟ یعنی این که برو ببین خواستگاه فکری چی بوده که از تفاوت نظر در انتخابات که یک امر سیاسی است رسیدیم به تفاوت مبنا در اعتقادات. باید خواستگاه فکری رو ببینی. توی انتخابات 88 قبل انتخابات آقای آقازاده میگه من اومدم خدمت مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه، اومدم و گفتم آقا از آقای میرحسین حمایت کنید. حاج آقای مهدوی میفهمیدن من این پاسدار اسلام چار کردیم مصاحبه رو. حاج آقا بهش میگن که آقای موسوی آقا رو قبول نداره. آقای آقازاده میگه من گفتم چرا بابا، اون ایام ریاست جمهوری آقا رئیس جمهور دین نخست‌وزیر بالاخره اختلاف طبیعی بود اما معتقده. حاج آقای مهدوی میگفتن من گفتم ببین ما معتقدیم ولی فقیه نایب امام زمانه، نه که یه جایگاه سیاسی داره، ایشون معتقد نیست. آقای آقازاده میگه من گفتم بیا مهدوی نپذیره، منم یکم همچین مکدر شدم آقا اصرار میکنیم نمیپذیریم. بعد انتخابات آقای آزادگی من دیدم که چرا آقای مهدوی میگفت آقای موسوی ولایت‌فقیه رو قبول نداره. یه وقت شما یه نظر میدی دو دقیقه، مثلا من اینجا ولایت‌فقیه این من میگم این سوال داره الان بفهمه تعبد پیدا خواهد کرد، اما دو کلمه شما بگی من میگم این عاقبت به خیر نمیشه. خواستگاه فکرش سوال نیست، شبهه نیست، جاهل مغرض عنودیه که نمیخوادم بفهمه درست چیه. طرف چیز میگه آقای خامنه‌ای چرا تو رهبری کار کردی؟ میگم این 66 بوده، آقا موقعی رهبر نبوده. آقا توجیه نکن، همچنان اتفاق دارم میگم. مثلا اون موقع آقا رهبر بله، حالا بالاخره آمده رهبری که بوده. عجب حرفی. فرند شکلگیری اندیشه و تفکر. دو، بررسی مبانی دیدگاه سیاسی فکری اقتصادی احزاب و گروه‌های سیاسی. یه چیزی میگن اما همینن واقعا تهش همینه؟ یعنی آنچه که بیان میشود. بعضی وقت شما میبینید یه گروه میگه قانون، قانون چیز بدیه؟ نه خوبیه، اما نمیدونم چرا شما خیلی میگی قانون، من یه جوری میشه. میگی اخلاق خیلی میگی. مجاهدین رفتن عراق خدمت حضرت امام رحمت الله علیه. خب اینا در ایران که بودن گفتم، حالا برخی بزرگان که تو کلاس اطمینانش دارن تو ایران، برخی از آقایان از وجوهات میدادن به سازمان مجاهدین، همین منافقین الان، وجوهات اون پولایی که مردم خمس میدن، میگفتن اینا چون بخاطر زحمت میکشن مستحقن که از این پول استفاده کنن. اینا رفتن نجف یه دیدار با امام داشتن، امام اینا رو تایید نکرد. گفتن آقا برخی تایید نکرد، امام فهمید اینا خیلی نجر بلاغه میخونن، در واقع چیز بدیه؟ نه. ولی چقدر نهج البلاغه میخونی؟ شما دیگه داری زیاد نهج البلاغه میخونی ها؟ خب الان نهج البلاغه که خوبه، نه تو داری زیاد میخونی. هر وقت یه اندیشهی بر یه جزئی بیش از جایگاه اون جزء اصرار ورزید، شاخک های شما باید حرکتش تیز شه. این قاموس دین، دین کل دین. این چرا افتؤمنون به بعض کتاب و تکفرون به بعض، چرا یه تیکش رو فقط گرفته؟ اینجا نشون میده دیدگاه او سیاسی هرچی یه جایش میلنگه. کجاش من الان نمیدونم. سه، تبیین همسویی در مواضع رویکردها و گفتمانها. آیا یک جریان سیاسی نظام داره؟ یعنی اجزاش هم دیگر رو کامل میکنن؟ صدر و ذیل مواضع اقتصادی اینا به هم میخوره یا نمیخوره؟ شما میدید کسی از ایران میاد یه باری بحث اسلام و دین و اخلاق و اینا رو مطرح میکنه، تو بحث اقتصادی قائل به جنگ فقر و غنا نیست. شک کن توی موازی که قبلا اعلام کرد. اگر کسی واقعا معتقد به آنچه گفت باشد، باید فقر و غنا رو قبول داشته باشه. جنگ مرعوب این حرفا نشید که آقا اگر الان بگین جنگ فقر و غنا، میگن شما نگاه مارکسیستی دارید. صحیفه بخونید حضرت امام رحمت الله علیه که این میگفتن کوخنشینا و کاخنشینا، امام میگه یه روزی خواهد اومد که خواهم گفت بس از کوخنشینی و کاخنشینی، بس مارکسیستیه. یعنی میگیم آقا یه عده فقیرن، یک عده ندارن، بجوری میکنن شما نگاه مارکسیستیه. آقا امیرالمومنین میگه و ما اخذ الله عن العلماء الا یقاروا على کذت ظالم ولا سقم مذهبی. یعنی چی؟ خدا از علما عهد گرفته که در مقابل شکمبارگی اطراف و گرسنگی ضعفا و فقرا سکوت نکنن. میگن نگاه شما مارکسیستیه. اگر اینجوری حرف میزنه برو سراغی ببین کجاش میلنگه. اینی که اینو میگه یه جا اگر حرف اعتقادی و دینی میزنه اونم میشله، چون نگاهش نگاه دینی نظاممند نیست. حالا اینکه کسی داشت در خواهد اومد خدا آگاهه. و چهارم، تحلیل مواضع گذشته، حال و آینده که بعد خواهم گفت چرا این رو اینجا گذاشتیم و تأکید دارم برش. کجا؟ الان؟ کجا؟ این مسیره و این آفاتی که تو جریان شناسی کم بهش توجه میشه. یعنی ما به یه نگاه دیگری جریان شناسی میکنیم، حداکثری بهره نمیبریم. به چه معنا؟ عرض خواهم کرد. خب انگیزه شناخت جریان سیاسی چیه؟ یه بحث انگیزی بکنیم و بریم سراغ نوع نگاهی که به نظر میرسه نگاه مطلوبه. یک، تشخیص درست به موقع جریانات تفکیک دوست از دشمن. باید بفهمیم ما سر به زنگاه ها باید متوجه بشیم که دوست و دشمن کیان. خیلی اتفاقات میفته که نیاز به تشخیص داره. مثال زدم قبلا، ما میبینیم آمریکایی حمله میکنن کویت رو آزاد بکنن، دست عراق را میفته آقا تو مجلس که ما باید سپاه رو بفرستیم در کنار صدام به عنوان خالد ابن ولید برن با آمریکا بجنگن. اگر جرمشناسی کرده باشی متوجه میشی که این کسی که الان این مطلب رو آورده مطرح کرده خواستگاه فکریش چیه؟ چقدر بلوغ سیاسی و فکری داره؟ چقدر منطقه و جهان شناسه؟ این حرفش کجا قرار میگیره؟ و الان او دشمن ماست ولو خودش همچین نیتی نداشته باشه. و خدا میدونه اگر آقا اون موقع نمیگفت این جنگ جنگ نفته و ما درگیر این رفتارهای کودکانه میشدیم، الان شما فرض کنید سپاه پاسداران به فرماندهی برادر صدام حسین کافر چی؟ با آمریکا وارد جنگ میشدن. نمیدونم الان این مثلا برنامه طنزی بود 90 قسمت 120 قسمت مثلا میشد سیر خندید. آقا اومده بودن اللهم اشغل ظالمین به ظالمین و اجعلنا بینهم سالمین غانمین، تمام. دوست و دشمن لزوماً این نیستش که خب آمریکا دشمنه، نه منظورم این نیست، جریانات داخلی. دو، تعیین مواجهه در برخورد بر اساس رسالت پاسداری از اسلام و نظام. میخوایم برخورد بکنیم چی کار کنیم؟ الان فرض بفرمایید که مثلا یه همین جریان 20 حالا هنوز تازه هم هست، این مطرح میشه، ما چی کار باید بکنیم؟ یه جریان سیاسی این رو برده در هیئت دولت بدون اون سازوکارهای کارشناسی و قانونی موافقت کرده باش. الان هم که خب گفتن شورای عالی انقلاب فرهنگی لغو کرده، کار شما تموم شده؟ نه نه نه، کار شما تازه شروع شده. چرا؟ چون روح حاکم بر اون سند تو آموزش پرورش چیه؟ وجود داره، یه جایی ابلاغ شدی. کاری که شما باید بکنید چیه؟ کفش اینه که مردم رو آگاه کنید. یعنی چی؟ یعنی اگه بچه من اومد خونه گفت تو مدرسه اینو به من گفتن، یه باید احساس کنم اون یه جایی شنیدم که همچی چیزایی به بچه ها میگن. زنگ بزنم مدرسه بگم بچه من اینو گفتید، میگن تو سند 20 اومده. ما چجوری باید مواجهه بکنیم؟ بچه‌ها حتی اعتراض نمی‌کنن، میگن شما در توتال چه چی نمیگه. خب در توتال به شما بگم شد خیلی اتفاقی نیفته، برای توتال ما دیگه کار بکنیم با اون دوستان اون که کار حقوقی میکنند و درگیر در مورد توتال با شما صحبت بکنن، بین خونه مثلا مطرح بکنید. خب جز اینکه خونه دل بخواهن اتفاق خاصی نخواهد افتاد. من بحث مثلا رعایت اصل رازداری رو در قراردادهای نفتی بگم که باید بره شورای عالی امنیت ملی و نرفته، خب شما فقط قصه می‌خوری. شاید حتی بدونید خوب باشه ها، ولی اینکه اینو الان منتقل بکنید به خانواده مثل اون بی سی نیست. کجا باید بگیم؟ کجا ما ورود مستقیم؟ کجا تحسن کنیم؟ همون چیزی که خب دانشجو الحمدلله کلا بلد نیستم. مثلا غذای دانشگاه امروز گوشتش کم بود، بیشتر مثلا لوبیا بود با سبزی، قرمه سبزی. تحسن می‌کنم به حضور 8 میلیارد دانشجو مثلا. بعد یه اتفاقی تو کشور میفته. خیلی جالبه ما تو ایران تو بحث دیگه هم همینطوری، هر اتفاق جنایتی منتظر سازمان تبلیغات اعلام کنه کدوم جمعه بعد از نماز راهپیمایی کنیم. یعنی مثلا کاریکاتور فرنبرکی کشتن، همه جای دنیا راهپیمایی کرده بودن غیر از ما، چون شنبه بود منتظر جمعه هفته بعد بودیم. یعنی هیچ کار خودجوشی نمی‌کنیم ما، وای میسیم و پنجشنبه میگن سازمان تبلیغات اعلام کرد جمعه بعد نماز میگه آخیش داشت وجدانمون درد میگیره، هیچ کاری برای پیغمبر نکردیم و نه دیگه جمعه بعد نماز میگه گرم هم است از این کلاهی چیز میذاریم که آفتاب نخوره. یه چهار تا بدوی را میگیم به مثلا کاریکاتوریستا. سوم، ظرفیت سازی نیروها در مقابله با تهدیدات سخت و نیمه سخت و نرم. ما الان با سخت و نیمه سخت مواجه نیستیم واقعا. آقا هم چند سال پیش دشت عباس روز اول سال فرمودن جهاد نظامی نه تمام فرنگی علمی. ما الان باید آماده چی باشیم؟ ما مثلا نشستیم چه اتفاقی بیفته یه مرتبه باید چشامون تیز شه، سریع نگاه کنیم، احساس کنیم یه کاری داره میشه ها. بحثای نرمه، تهدیدات نرمه. تهدیدات نرم رو برای فهمیدنش ما باید چی بلد باشیم، چی بدونیم؟ مثال بگم، الان شما میبینید که یه مثلا مناظره انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، یه کاندیدا میگه من اگه رأی بیارم تمام تهدیدات، تصریح میکنم، تأکید میکنم، تمام تحریم ها را برخواهم داشت. شما بگید خدا رو انشالله بگین، الهی آمین بگین. اینجوری نباید بگی، باید بگی تمام تحریم ها رو. خب تمام تحریم ها مشخصی که برداشته میشه وقتی که تحریم ها که برداشته نمیشه، اما این که اونا بگن ما دوباره بیام اعلام بکنیم تحریم ها برداشته، شرطش مقاومت هست. یعنی لبنان پر، فلسطین پر، یمن پر، عراق پر، این که یک. دو، در حالی که جالبه بدونید که ما الان استراتژی دفاعی می در جمهوری اسلامی دیگه ناظر به جمهوری اسلامی چیده نمیشه ها، به خبرم بدم از اون بر بذره چاخشین. خب الان استراتژی نظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس محور مقاومت نه جمهوری اسلامی که تمام شد، جمهوری اسلامی که امنیتش برقرار رو که اصلا دیگه بحثی نداریم، او که هیچ، بقوله دوستان در مورد محور مقاومت ما داریم استراتژی میچینیم. وقتی میگه همه تحریم ها یعنی محور مقاومت پر، سیستم موشکی پر، شما نمیفهمید تو دیر و زور چه اتفاقی افتاد، منم نمیفهمم و دنیا خوب میفهمه. ما اینجا اراده کردیم، تنظیم کردیم که فلان نقطه، یعنی مثلا همین میزه مشتک باید بخوره اینجا، زدیم ارو دو تا کشور رد شد، صاف رفت خورد وسط میز. اونا حالا پوشش ندن، اونا شلوخ کنن توش، اینا رو ول کن، اصل ماجرا رو بچسب. یک کلید زدیم مشتک رفت خورد وسط، حواستون به این هست دیگه ها. اونی که میگه من تحریما رو لذا تا این حرفو میزنه، تو باید چیکار کنی؟ باید بری رو این کار بکنی که تجربه گفتگو و مذاکره و امتیازدهی برای رفع تحریم ها یک بار امتحان و به خاک مالیده شده است. باید بری رو این کار کنی تا دیگه کسی جرأت نکنه فاز 2، 3 و 4 گفتگو برای رفع تحریم را مطرح کنده. چهارم، امکان آینده پژوهی. این چیزی که حالا الحمدلله تو کشور ما جدی شده، هم تو بحث نظامی، هم صنعتی، هم تو علوم انسانی، دنیا خیلی جرأت از ما شروع کرده آینده پژوهی. مثال آقا اگر که وضع جمعیت ما همینجور پیش بره خدای ناکرده، ما چند سال دیگه این حالت که الان داریم که اینجوری بچه جوون بعد پیر اینجوری میشه، بچه جوون پیر، ما تو حقوق میخوایم از جرایم پیشگیری کنیم، 30 سال دیگه جرایم معمول مردم چی هست که ما باید ازش پیشگیری کنیم؟ خب باید سن مردم رو در اون زمان بدونیم. سن غالب مردم این بازه مثلا پیریه. خب پیرها معمولا چه جرایمی انجام میدن؟ ما باید از الان برای پیشگیری از جرایمی که اینا در آینده انجام خواهند داد فکر بکنیم. یعنی دارم میگم نه که در اتفاق میافتن، اینا بایدایی که باید بشه. از اون ور فضای مجازی خیلی رشد کرده، بسیاری از سرقت ها از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شده. ما برای اون فضا، برای سرقت های سرقت هویت و چیزهای دیگه در فضای مجازی باید فکر کنیم. این میشه آینده پژوهی. تو جریان سیاسی میشه آینده پژوهی کرد؟ بله. یه جریان سیاسی یه حرکتی رو آغاز میکنه، میشه گفت این جریان سیاسی به کدوم سمت خواهد رفت؟ لذا ما الان بهش فضا بدیم، جلوشو بگیریم، سرکوبش کنیم، یا 10 تا گزینه دیگه، کدوم؟ ما میتونیم آینده پژوهی سیاسی بکنیم به شرطی که نوع نگاه به جریان سیاسی اون بشه که الان میخوام بهش بپردازم. از اینم رد شیم برسیم به این نکته. خب نوع نگاه به جریان سیاسی چجوره؟ ما 3 جور نگاه داریم که متاسفانه غالبا تو نگاه اول کار میکنن، محدودی در نگاه دوم، بسیار بسیار اندک نگاه سوم. این همون بحثی که در جامعه تاریخ مطرحه. 1، نگاه نقلی. خب شروع کن، بسم الله الرحمن الرحیم، فلان اتفاق در بازار تهران افتاد، بعد نمیدونم والی تهران، حاکم تهران فلانی بود، بعد اون عالم اینو گفت، بعد اون یکی عالم فرستاد دنبال اون عالم، در خونه اون یکی عالم جلسه گذاشتن، اینو گفتن، بعد اومدن گفتن چرا شلاق زدید بازاریا رو، بعد تحسن کردن، بعد مشروطه ایجاد. بعد خوبم میگه ها، بسیاری از کسایی که جریان شناسی کار میکنن، کتاب مینویسن، مقاله مینویسن، نگاه میکنن نقلی هن. بعد یا خوبه قابل تحسینه، ولی کافی نیست، گرفتاری همینه، نقلی. حالا همین آدمی که اینقدر خوب تعریف میکنه، 1 حرکت سیاسی جدید رو میذاری جلوی چشش، نگاه میکنه مثلا هر یه رو برمیگرده از 15 دقیقه قبل رو برای تعریف میکنه، چون عادت کرده به نقل، هی نقل میکنه. میگیم خب این جریان که الان آغاز شده نیم ساعت بعد کجاست؟ نمیتونه بگه، یا نمیخواد بگه. 2 سال بعد کجاست؟ عمرن نمیخواد بگه و نمیتونه بگه. کار نقلی میکنه. این جریان شناسی خوبه و پایه بحث حتما باید از این استفاده بشه، ولی متاسفانه خیلی همینجا گیر کردن.
دو، جهانشناسی تحلیلی. علاوه بر این که فلان جریان سیاسی اینجوری به وجود اومد، چراییش هم بحث میکنه. آقا مشروطه به وجود اومد چرا؟ از 50 سال قبل تو ایران مسیحی ها مدرسه زده بودن، فرانسوی ها مثلا مدرسه زدن، نه که تو تهران ها، مثلا تو سلماس توی آذربایجان مدارسی زدن اینا. توی مدارسشون تو عناوین درسشون خیلی سراغ این بحث نبودن، حقوق مدنی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی های نمیدونم مدنی، گردش آزادانه اطلاعات، اینجور حرفا. خب اینا آرومارم چی ایجاد کرد؟ یه توقعاتی و یه نگاهی که در نهایت به یه جور جنبش اعتراضی مدنی منجر شد. اینا نگاه دوم اینی که جریان مشروطه اگر نگاه میکنه به خواستگاه ها و چراییاش هم دقت میکنه. این از نگاه اول یه آف شسته تره، نقل و داره، یه تحلیلی هم میکنه. اما اون نگاه ممتاز و خوب که من فارغ از واقعا نگاه علاقه مندانه به ولی فقیه، لذا مثلا میگم آقای سید روح الله خمینی و آقای سید علی خامنه‌ای، این دو نفر خارق العاده هم تو این سومی. من یعنی یه جایی عصبانی میشم از بس امام جریان شناسی بالاست. به وقتی به شوخی عرض میکردم مشروطه یه موجی را افتاد، روحانیت استخونشون خورد شد، یه تقی‌زاده و ملکم و دیگران آمدن نشستن سر موج، و امام انقلاب اومد آغاز بشه نگاه کرد کجای انقلاب موج خواهد شد، یه صندلی گذاشت سر موج، نشست رو صندلی، هر کس اومد لبخند زد، آقا الان موج، گفت من هستم روی موج سوارم. اصلا برای انقلاب موجی غیر از همون جایی که خودش نشسته بود نذاش ایجاد بشه که کسی فکر کنه بخواد رو اون موج سوار بشه. چرا؟ چون امام مشروطه رو بلعیده بود. یه طلبه اقوم بلند میشه انر انر تهران، میره مجلس بالا میشینه، همجور به من مدرس نگاه میکنه، و بعد وقتی میره پیش آیت الله کاشانی که با ایشون صحبت بکنه، آیت الله کاشانی اول نمیشناسه، بعد میگه شما داماد آقای صقفی نیستی؟ امام میگن چرا؟ چه حرفای رد و بدل میشه. این شامه سیاسی امام واقعا اعصاب خرد کنه. تو پاریس آقا رئیس شورای سلطنت بلند شده اومده تعویضش بگی باش ببن، اول استعفا بعد میای. آقا شما کجا سیاسی خوندی اینقدر خوب بون میکشی؟ سیاسی نمونده، اتقوا فراست المام فانه ینظر به نور الله، برای خدا کار میکنه، خدا هم بهش میگه رئیس شورای سلطنت رو بپذیره، به شورای سلطنت ما رو تایید زدی دیگه، نمیپذیره، اول استعفا بعد جلسه. چرا؟ چون نگاهش نگاه فلسفه تاریخی. فلسفه تاریخی یعنی چی؟ میگی که آقا یک جریان آغاز شده، آقا جریان مشروطه آغاز شد، خب اونا مدرسه زدن، آره، برو یه ذره عقب‌تر، خواستگاه این مردم، مردم ایران، یه مردم حری، میدونید ما ایرانی ها بت پرست نبودیم، یه وقتایی به سنویت رسیدیم. اینو نمیگم چون ایرانی هستیم ها، حتی روایت اهل بیت هم برخودم در ایرانی ها خیلی ممتازه، یه مردمان خوش گلی بودن، گل خوبی داشتن ایرانی ها، مطالبی از اهل بیت در مورد خلق ایرانی ها، این که بسیاری از یاران امام زمان برای این منطقه هستن، اگرچه که حالا بخشیم از یمن و اینها هستن. این روحیه با دیکتاتوری نمی ساخت، دیکتاتوری اومد فشار آورد 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 تا یه جایی ما رو رسوند، یه بستری فراهم شد، طبیعی بود ما اونجا واکنش نشون بدیم، واکنش نشون دادیم، اون واکنش ناپخته بود، یه جایی تجربه نداشتیم، خوردیم به ضربات بدتری دچار شدیم، تجربه بعدی موفق بود، این تجربه موفق تا اینجا اومده با این شرایط، ببین آقا صاحب از انقلاب اسلامی رد شد، انقلاب بکن، من الان 30 سال بعد انقلابم، خب نه 30 سال که رد شدیم ازش، به بعدش صاحب کن تا 300 سال بعد انقلاب میخوام برات بگم، به همین سادگی، آره به همین سادگی. بعد اگه اینجوری حرف زدی اینجوری میکنی، به شرایط نگاه میکنی، میگی به نظرم ظهور نزدیکه، این نه اسمش تعیین زمان برای ظهوره نه رمالیه، قواعد عالم یه چارچوبه داره. امام از کجا میدونست که شوروی اصلا خواهد پاشید؟ امام به امام زمان گفت امام زمان یه چیز بگو ما رو کنی، همه بگن بابا امام تو دیگه کی هستی فلان. این مال آدمایی که شبکه پویا زیاد میبینن، خب که مثلا گفتیم یه چیز شما بگو ما رو کنی، امام نگاه میکنه جریان سیاسی رو خورده دیگه، میاد میخواد جریان سیاسی که خواستگاه الهی هم داره دیگه، چون ما معتقدیم خدا هم تو عالم یه نیم مثقالی کاری هست، یه جایی هم برخلاف تفلک خدا یه نقشی داره، نگاه میکنه تاثیر میذاره. آقا با چه مبنایی میگه امریکا اصلا میخواد؟ آقا با چه نگاهی میگه اسرائیل قطعا 25 سال دیگه آقا؟ خب آقا شما میگه قطعا آقا 25 سال دیگه بود چی؟ میگه 25 سال دیگه چی؟ من تهش رو گفتم خیلی قبل از این اسرائیل تموم خواهد شد. از کجا میدونه؟ عالم قاعده داره، از یه جایی میاد به یه جایی میرسه، بعد تمدن ها معنا دارن. این که یه تمدن چطور میره؟ آقا از کجا میدونه عربستان توی یمن موفق نمیشه؟ ها؟ که اونجا آقا میگه اگر که اسرائیل در غزه احتمال پیروزی صفر باشه، احتمال پیروزی این شتر سوارا در یمن زیر صفره. آقا کجا میدونه؟ خیلی واضحه، خیلی مشخص. آقا تو بحرین چی میشه؟ مردم بحرین اصلا پیروز خواهند شد. آقا کجا میدونی؟ عجیب، نگاه کن. خب من نگاه کردم الان نفهمیدم با چه عینکی نگاه کردی. جریان شناسی سیاسی با نگاه فلسفی تاریخ، یعنی مقدمات رو خوب بکاو، دقیق حالت الان رو ببین، بعد با تمام اطلاعات تاریخی و سنت‌های الهی میتونی بگی بعدش چه خواهد شد. خیلی خیلی راحت میتونی بگی بعدش چی میشه. مثلا امام 62 میگه کویت و کشورهای منطقه اهداف بعدی صدام هست. سال 62 هم، سال 62 امام حمله صدام به کویت رو پیش بینی میکنه. برید نگاه کنید. اگه این نگاه رو پیدا کردید، اون وقت میتونید اظهار نظر بکنید. اگر نگاه نقلی بود خوب، حالا انسان چهار تا اسم میگه میگه او چقدر اسم اینا، ولی چیزی هم توش در نمیاد. نگاه فلسفه تاریخی، یعنی گذشته، حال، نگاه به سنت ها، تجارب، نمونای مشابه، آینده، قشنگ میتونه این نخ تصویر رو تا انتها بره. خب جریان سیاسی در ایران به چه صورتی هم؟ تقریبا همه اونهایی که بحث جریان سیاسی مطرح میکنن مبدع رو مشروطه میدونن به دلائلی. حالا اهمش اینهاییست که اینجا خدمتون یاد داشت کردم. آغاز جدی اولین حرکت سیاسی، ما قبل از مشروطه حرکت سیاسی این شکلی مثلا حرکت سیاسی نداشت. مثلا اتفاقاتی که قبلش افتاده، مهمترین حرکتی قبل از مشروطه داریم چی؟ حرکت مثلا خیلی فراگیر چه؟ جنبش تنباکو دیگه. تهش اون حرکت بود. تازه اونم میرزای شیرازی رحمت الله علیه یه روحانی توی عراق توی دهی نشسته بود، یه کاغذ کوچولو برداشت، اسمی تعالی الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نهون کام در حال که محاربه با امام زمان است. میرزای شیرازی نوشت فرستاد یه کاغذ انقدی. و البته اینم به شما عرض بکنم، ما از اون موقع بود که اینا فهمیدن هر جوری شده این نهاد باید بزنن. این اگه توی ده توی یه جای دیگه نشسته با اینقدر کاغذ دو تا کشور یعنی ایران و انگلیس رو زمین گیر میکنه، این اگه یه کاغذ آچار برداره چیکار میخواد بکنه؟ بذار باید بزننش. و بعد از اون برخورد با روحانیت خیلی اصلاح شده تر میشه که تو مشروطه نمونه شونید. دو، تشکیل نهاد و جریان سیاسی. نهادهایی ولو نیمبند شکل گرفتن، مثلا روحانیت طرفن، این آقایان روشنفکر به قول امروزی ها یه طرفن، مردم خود روحانیت انواعی دارن، مشروطه، مشروعه، مشروطه مثلا ضد غرب، حالا نمونهاش عرض خواهم کرد. سه، تبیین مواضع و افکار متفاوت. این آدمایی که اومدن حرف زدن و حرفاشون با هم متفاوت بود، حتی یک گروه لزوما یک جور حرف نمی‌زدن. مثلا روحانیون چند گروه بودن، میرسیم نگاه مرحوم شیخ فضل‌الله نوری اعلی الله مقام شریف با مرحوم آقای بهبهانی و مرحوم آقای طباطبایی یکی نبود دیگه و خیلی همین لطمه زد. اونا هم فهمیدن که این سه ذل اصلی در ایران، شیخ فضل‌الله و استاد محمد طباطبایی و شیخ عبدالله بهبهانی، یکی نیست. این یکی نبودن مواضع این ستا، استاد عبدالله و استاد محمد و شیخ فضل‌الله، گرفتار کرد روحانیتو. حالا یکی نبودن در این فکر اوقات مثلا انگلیس هم یه چیزی گفته عیبی نداره، مثلا سید عبدالله بهبهانی اینجوری حرف میزد. و چهارم، وجود اهداف مشخص در مبارزات. روحانیت میدونست چی میخواد، روشنفکرها میدونستن چی میخوان، اما بازی در آوردن دیگه. یعنی مثلا روشنفکرها اومدن در کنار روحانیت قرار گرفتن که کار رو بتونن پیش ببرن. بیایم سراغ تقسیمات جریانات سیاسی. مبنای ما برای تقسیمات جریانات سیاسی مشخص قرآن. ما سه تا جریان داریم، یک جریان مسلمان و مسلمانان، مسلمین یه جریانه. جریان دوم که در نقطه مقابله و تصریح میکنه به مقابله و مخالفت، جریان کفار. بر یا ایها الذین آمنوا و یا ایها الذین کفروا، البته اونها که خطاب نیست، گروه سوم منافقینه. ما خارج از این سه تا چیزی نداریم. البته گروه دوم و سوم رو باید ذیل یا عنوان آورد دیگه، یا ایها النبی جاهد الکفار و منافق. این دوتا یه چیزن، هر دو کافرن، با این تفاوت که کافر علاوه بر کفر باطن کفر ظاهر هم داره، منافق علاوه بر کفر باطن کفر ظاهر نداره، تظاهر به دین میکنه. ما غیر از این سه جریان چیزی نداریم. اما اینکه این سه جریان وقتی میان روی زمین چه اتفاقی میفته، خب اونجا بس ما چیز دیگری خواهد بود. و الا اصل قضیه همینه، اصل قضیه یا مسلمونن یا غیر مسلمون، غیر مسلمون یا منافقن یا کافر، جریان چهارمی کسی نمیتونه بیاره. همه جریان زیر این سه تا میگنجن. البته ممکن یک جریان منافقی منافق 80% باشه یا منافق 10% باشه، اینم محتمل. معیار تفکیک جریانات سیاسی و روند تاریخی موضوع تا بعد برسیم به مشروطه که یه ذره جدیتر و مفصلتر میخوام درمش گفتگو بکنیم. جریانات سیاسی بر چه اساسی تقسیم میشن؟ سه تا نظر اصلی تر و شایع تر. یک، برخی معتقدن که مبنای تقسیم بندی جریانات سیاسی شکاف‌های اجتماعیه. مثلا چی؟ فرض بفرمایید که قوم الف، مذهب ب، فلان گروه اقتصادی جیم، اینا عامل تقسیم بندی میشن. یعنی تقسیمات قومی و نژادی و مذهبی و اعتقادی است که جریانات رو درست میکنه. یا طبقات اجتماعی، مثلا گروه‌های مختلف اجتماعی سیاسی با هم تفاوت نظر دارن، در نتیجه جریان درست میکنن، جریان الف به جیم داله و زه الاخر. یه نظر اینه. نظر دوم، ملاک رو در ایجاد جریان سیاسی استقلال یا وابستگی میدونه. به چه معنا؟ به این معنا که جریانات سیاسی از دو حال خارج نیستن، یا مستقلن یا وابسته. جریان مستقل به چه جریان گفته میشه؟ یک جریانی که از درون مردم میاد و یه خواستگاهی داره، یه مبانی داره و یه اهدافی، این میشه جریان مستقل. جریان وابسته دو جوره، یا وابسته به حکومت، اون حکومتی که هست، یا وابسته به خارجه. پس جریان مستقل و وابسته، مستقلش از درون مردم، وابستهش یا وابسته به دولت، حالا ممکنه اون دولت دولت مثلا نامشروع داخلی باشه، مثل حکومت‌های دیکتاتوری که برای خودشون حزب و جناح هم درست میکنن. یعنی دیکتاتورن ولی برای که ظاهر مثلا حالا قابل تحمل تری پیدا بکنن چیکار میکنن؟ یه حزبی هم درست میکنن که اون حزب قبل انقلاب حزب چی بود؟ رستاخیز، که در نهایت قرار شد همه احزاب هم در اون حزب ادغام بشن. اصلا انگار معنی حزب رو نمیدونستن. یعنی چی که ما یه حزب درست کنیم همه حزب بیان توی حزب ما؟ خب اون حزب جداست، میگه جداست، میخوان یه موازی داشته باشه. نه دیگه، همش فقط توی حزب ما باشه. این نوع نگاه به دولت نامشروع، آره دولت مشروع که ما اینو توی کشور خودمون داریم، متاسفانه دولت‌ها یا نزدیکان دولت‌ها خصوصا در نزدیکی انتخابات می‌بینیم چیکار می‌کنن، شروع می‌کنن حزب سازی. بعد خب اسم هم میبره که تکرار نشه دیگه، بعد مثلا اسم جدید درست بکنه هی داره طولانی تر میشه. حزب خوب نازنین اهل گفتگوی با همه دوستان، اهم از پیران، میانسالان، جوانان، حتی کودکان و اطفال، زنبیل تو مثلا برده بیار، این همه حزبه. چی همه مثلا 2 کیلومتر اس گذاشتیم؟ ما قبل بدن اون حزبه مثلا فلان چیست. از اینا تو کشور ما هم اتفاق میفته که احزاب مستقل به دولت، حالا نمیگیم دولت نامشروع داخلی، برای خود یه دولت، یعنی نه. بعضی وقتا هم احزاب وابستن به جریانات خارجی، یعنی خیلی واضح و مبرهن اینا از قدرت‌های منطقی یا جهانی پیروی میکنن و به نوعی اهداف اونا رو تو این کشور پیگیری میکنن، که خب الحمدلله ما یکی از برکات انقلاب اسلامی، وقتی به جای جلسه بود مناظره بود، گفتم اگر توی این سال 92 35 سال قطع رابطه با امریکا هیچ خیری برای ما نداشته باشه، هیچ خیری جز آرامش در کشور که ناشی از عدم وجود سفارت امریکا در ایرانه، همین یه برکت برای قطع ارتباط کافیه. سفیر امریکا در یه جایی بهش گفته بودن چرا در امریکا کودتانه، یکی از سفرای امریکا در یکی از کشورها چند سال قبل باش مصاحبه کردن، گفته بودن چرا در امریکا کودتا نمیشه، گفت بود به خاطر اینکه امریکا در نیویورک سفارت نداره. خوشتر هم باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. خودشون هم میگن کلا میدونید که سفارت خونه یعنی جاسوس خونه دیگه، این خیلی چیز پیچیده ای نیست که سفارت خونه ما، جاسوس خونه ما در کشور الف بیجینگ در اینجا کاری میسن برن کاری ما رو انجام بدن. امریکا اینجا سفارت خونه ندارن. انگلیسی ها بودن ما چرا این میکنیم چرا میکنیم، برای چی برگشتن؟ میخوان خرابکاری کنن و نمیتونن از اون دور باستن که پرتاب کنن، باید اینجا باشن، ارتباط بگیرن، آدم ها رو دعوت بکنن، توجیه بکنن، امکانات برسونن. حالا اونا یه آزادی هم دارن که شاید اجازه بده که راحت تر خباست و شیطنت بکنن. سوم، حق و باطل. ما معتقدیم شکاف اجتماعی و استقلال و وابستگی میتونن به نوعی تبیین کننده چرایی ایجاد جریانات باشن، اما معیار تفکیک حق و باطله. سوال، یعنی جنایتی که تو کشور ما یا حق یا باطل؟ بله؟ مثلا مجمع روحانیون، جامعه روحانیت مبارز، این الان یکی حق با یکی باطله، اشکال نداره که حق و باطل با هم مخلوط شد. در نهایت میگیم میزان حق گروه اول انقدر، انقدر باطل، گروه دوم انقدر حق، انقدر باطل. قابل مزجی خیلی چیز خارق العاده نیست که یا حق یا صفر و یک که نیستش که، مشکک. ملاک حق و باطله. بله ممکنه یک حزب و جریانی را بیفتن واقعا به غیر حق نیندیشن، مثل حزب جمهوری اول انقلاب. برای چی را افتاد؟ مثلا امام برای چی حمایت کردن در ابتدا که چی بشه؟ دنبال مثلا کسی دنبال این ورانور بود، بنی صدر وقتی رأی آورد اینا اومدن به او جایگاه بالاتری دادن که حالا که رئیس جمهور شده قدرتش بیشتر شد، با این که اصلا با او موافق نبودن، چون مایل نبودن به او، ولی به او بیشتر جایگاه دادن تا قدرتش بیشتر شه، بهتر بتونه کشور رو اداره بکنه. شاید با این مثلا دست از برخی رفتارش برده که اون آدم خودسر متکبر، اصلا بحثش اینا نبود که هرچی بشه امکانات بیشتر دادن بیشتر سر صدا کرد.